مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب ما در جلسه گذشته یک نمای کوتاهی از آنچه که حضرت آیت الله میرباقری در کتاب حکمت تاریخشون مطرح کردند رو با نیمچه تحشیهی که داشتیم عرض کردیم. تقریبا کل کتاب با همون آهنگ جلو میاد و به پایان میرسه، الا اینکه همون مبانی در برخی از مسئله ها تو بستر تاریخ خودشو درگیر میکنه و طبعا ادبیات متفاوت هم پیدا میکنه. من تو جلسه امروز میخوام اینیم چه نگاه انتقادی داشته باشم، نه به فقط کتاب بلکه به نوع بحث هایی که در حوزه فلسفه تاریخ داره صورت میگیره. اهمیت این نکاتی که عرض میکنم از این جهت هست که در فرایند همراه شدن با محتوای کتاب، نکاتی که در این جلسه گفته میشه امکان تست و امکان سنجش قرار میگیره که آیا به واقع کتاب‌های فلسفه تاریخ ما از این نقیصه رنج می‌بره یا نه. بر این اساس بحث امروز ما کمتر به مصداق خاصی یا محتوای خاصی از خود کتاب حکمت تاریخ در واقع اختصاص داره، بلکه بیشتر به هم عقلانیت تدوین و نگارش کتاب میتونه ناظر بشه و هم کلانتر راجع به نوع رویکردهایی که در نوشته های فلسفه تاریخی اتخاذ شده. نکاتی که به ذهن من میزنه این هست، به صورت ایجابی نکات رو عرض میکنم ولی طبعا در ذیل هر نکته ایجابی رویکرد سلبی خودم رو هم خواهم داشت. نکته اول این که کتاب‌های فلسفه تاریخ ما باید ناظر به تاریخ کتاب‌های فلسفه تاریخ هم باشد و غالبا نیست. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم ببینید، ما معمولا وقتی وارد نگارش فلسفه تاریخ میشیم انگار فراموش میکنیم که کسانی دیگر و قبل از ما هم یه همچون کارایی کردن و ما قرار نیست این چرخ رو از اولش بسازیم. قرار انگار مثلا در پسین یک تراث علمی خودمون رو فرض بکنیم و احتمالا باید مسئلمون این باشه که چگونه میتونیم مسئله های این تراث رو اصلاح کنیم یا جلو ببریم، یا حتی اگر قرار ریل جدیدی هم برای این دانش ایجاد بکنیم لازمه که باز هم اون کتاب هایی که در تاریخ گذشته ما در این خصوص نوشته شده رو باید نگاه بکنیم. حال اینکه هم کتاب حکمت تاریخ و هم اکثر کتاب‌هایی که درباره فلسفه تاریخ نگاشته شده از این مسئله غفلت کردن، به گونه ای که وقتی شما این کتاب‌ها رو می‌خونید انگار مثلا اولین کتاب هست که در موضوع خودش نگاشته شده و به این علت به شما مثلا نمودار مسائل این دانش رو یا این رشته رو به شما نمیده. البته مشخصا کتاب حکمت تاریخ به دلیل یه ویژگی دیگری هم که دارد این نقص درش مضاعف هست و اون ویژگی این هست که مؤلف در واقع در مقام تدوین یک کتاب نبوده، یک سلسله بحثایی بوده که طی مثلا سالهای متفاوت برای مخاطبینی متفاوت به اختزا گفته شده، بعدن اراده پسینی صورت گرفته به این که این بحثایی که در واقع مستقل صورت گرفته رو بشه با یک نظمی ترجیحاً یا نظم منطقی در کنار همدیگه قرار داد تا یه مخاطبین غایبی مثل این جمع هم بتونن مثلا از اون محتواهای پراکنده یه بهره منسجمی داشته باشن. خب اصل این کار کار خوبی است، اما در هر حال کتاب رو مصداق اون نکته اولی که عرض کردم میکنه، یعنی کتاب همچنان به شما از تاریخ فلسفه تاریخ گزارشی نمیده و اگر ما این تاریخ رو در اختیار نداشته باشیم چه میشود؟ ببینید دوستان، من یه گزارش خیلی مختصر در ذیل این نکتم عرض میکنم که شما بدانید که مثلا فرض کنید که چه بر سر این تیپ بحث ها در تاریخ اندیشه اسلامی آمده است و الان ما کجای کاری و توجه به هر یک از این نکات فرعی که عرض میکنم احتمالاً سرنوشت مباحث اکنون و الان ما رو و هر نویسنده دیگه ای رو در باب فلسفه تاریخ میتونه عوض بکنه. نکته فرعی اول تو ذیل این نکته اصلی یک، این که ما تقریبا از مثلا قرون 3 و 4 به بعد اندیشه های فلسفه تاریخی وارد فضای اندیشه اسلامی شده، یعنی ما در 3-4 قرن اول عالم اسلامی رویکردهای فلسفه تاریخی و اندیشه های فلسفه تاریخی نداشتیم، حداقل به صورت یک کتاب نداشتیم، یا اینی که در نازلترین سطحش متفکرانی که حتی اگر کتاب هم تألیف نکردن اما شهره به این دانش باشن نداشتیم. و این احتمالاً یک تصادف و صدفه نیست، احتمالاً یه علتی داره، یعنی یه تحلیل میطلبه که چرا ما در صده‌های نخستین تاریخ اسلام رو کردای فلسفه تاریخی نداشتیم. میشه ابدای احتمال کرد. من الان اصل این قضیه رو میخوام روش انگوش بذارم که عالم اسلامی در اون مقطع چجوری خودش رو با همه دغدغه هایی که به صورت پسینی ما در رشته فلسفه تاریخی اونا رو بیان میکنیم تنظیم میکرده. یعنی اگر ما در مقام الان در مقام نگارش کتاب های فلسفه تاریخی ادعا میکنیم که اگر فلسفه تاریخ رو نداشته باشی و نسبت به اون خودآگاه نباشی، مثلا فرض کنید که این مقدار از بهره های دانشی رو نخواهی داشت، همون بهره های دانشی که دارید رو نمیتونید نمیدونم انسجام بدید، تو کثرت اونا گرفتار میشید، نمیتونید از مصادیق پل تجرید کنید مصادیق رو و مثلا به یه قواعد شامل حاکم برسیم. یه فوایدی در هر حال ترسیم میکنیم برای رویکردهای فلسفه تاریخی. در اون چند قرن این فواید رو چجوری تحصیل میکردن؟ اون فواید اونجا موضوعیت نداشته که تحصیل اونها هیچ موقع به اصطلاح مورد دغدغه قرار نگرفته، یا اینی که به طرق دیگه‌ای حاصل می‌شده، و اگر به طرق دیگه‌ای حاصل می‌شده اون طرق کدام هستن؟ یعنی ما الان در مقام فلسفه تاریخمون حتما باید به اونها نگاه بکنیم که چه مقدار مثلا فرض کنید از آن چرا که امروز فلسفه تاریخ برای ما تأمین می‌کنه رو اون موقع دانش کلام برای ما تأمین می‌کرده. من نظرم این هست که در اون قرون نخستین خیلی از کارکردهایی رو که امروز فلسفه تاریخ داره، اون موقع دانش کلام برای مسلمان رو تأمین میکرده. اون ظرفیت های دانش کلام ما الان کجا رفته؟ آیا هست؟ اون ظرفیت ها چه نسبتی پیدا کرده با مثلا بحث های فلسفه تاریخی ما؟ اگر الان این گزاره ای رو که عرض کردم خدمت شما کنار محتوایی که در کتاب حکمت تاریخ ثبت شده بذارید، متوجه میشید که چند درصد از محتوای کتاب حکمت تاریخ محتوای کلامیه. یه بخش قابل توجهی از محتوای کتاب حکمت تاریخ محتواهای کلامیه. این البته عیبش نیست، نقصش نیست، وصفشه. یعنی من معتقد هستم که دانش فلسفه تاریخ به عنوان یه دانش وارداتی به عالم اسلامی گره خورده با اندیشه کلامی ما و دانش کلامی ما و به یه سنتزی رسیده. همه این فرایند رو هم من البته مثبت میبینم، همچنان که مثلا معتقد هستم که فلسفه هم یه دانش وارداتی به عالم اسلامی است، ولی معتقد هستم فلسفه در گره خوردنش با بخشهایی از دانشهای دیگری در جهان اسلام به یه سنتزهایی رسیده و به یه خروجیهایی رسیده که برای عالم اسلامی آورده های مستقل داشته و برای عالم اسلامی مفید بوده. اینجا ماجراییه. فلسفه تاریخ یه دانشی که مثلا در قرون اولیه اسلامی بهش توجه شده باشه نبوده. بله، ما در روایاتمون مشخصا مثلا در نهج البلاغه یه سویه هایی داریم که میتونیم اونها رو مثلا روی کرده مثلا ایدولوژیک اونها نداشته باشیم و بگیم آقا ما از همین حرفا هم میتونیم یه بحثای مثلا عقلانی و عقلی در باب تاریخ در بیاریم و با اون محتوا مثلا فرض کنید با آدمایی که اسلام رو قبول ندارن یا حضرت علی علیه السلام رو قبول ندارن تحدی بکنیم. میشه، من معتقد هستم همین کار رو هم الان آقای میرباقری بزرگوار داره انجام میده. یعنی بسیاری از محتواهایی رو که در بحث حکمت تاریخشون آورده از مبانی و در واقع دل روایات ما گرفته، لیکن اونها رو تجرید کرده، عقلانی کرده و داره نمیدونم با کسانی که میخوان در لایه فلسفه تاریخ و به تعبیر خودشون غیر ایدئولوژیک حرف بزنن داره گفتگو میکنه. اشکال هم نداره، اشکال نداره هیچی، که بلکه یه ظرفیت جدید درست کرده. اما میخوام بگم حواسمون باشه که اگر ما قرار باشه برگردیم به صدر اسلام احتمالاً بتونیم، یعنی یک نصوصی، یه متونی خالص‌تر و نابتر از آنچه که امروز فلسفه تاریخ در اختیار ما قرار میده به اونها دسترسی پیدا بکنیم برای نیل به اهدافی که امروز فلسفه تاریخ برای ما فراهم میکنه. این امکان برامون هست. این نکته فرعی اول من تو ذیل نکته اصلی. نکته دوم این که از زمانی که روی کرد در تحلیل برخی از وقایع یا زمانه ها رو کردهای فلسفه تاریخی شد که طبعا در آغاز خیلی پررنگ هم نیست، یعنی روی کردی که مثلا مسعودی به تاریخ داره، در بخشایی رو کردی که طبری به تاریخ داره، رو کردی که مثلا ابن مسکویه رازی داره به قضیه در کتاب تجارب الامم خودش. این رو کردها ضمن اینی که برای ما یک ادبیاتی رو کم کم داره خلق میکنه، خود اینها یه تطوراتی داشته. اگر این اصطلاح رو از من بپذیرید با مسامحه، باید بگم در دوره میانه اسلامی این رویکردها در ابن خلدون به اوج میرسه، در ابن خلدون به اوج میرسه. تاریخ و بلکه به تعبیر دقیق تر فلسفه تاریخ در ذهن ابن خلدون هم نسبت به نویسندگان قبل از اون خودآگاه تره و هم تفصیلی تره. یعنی اگر مثلا شما در طبری یا در مسعودی یا در ابن مسکوه پاراگراف هایی گهگاهی مثلا یه صفحات اندکی رو پشت سر هم میبینید که داره استخدام میکنه رویکردهای فلسفه تاریخی رو برای تحلیل عمدتاً وقایع تاریخی یا مشخص، در ابن خلدون شما اندازه مثلا یک و دو جلد کتاب مستقل مخصوصا در مقدمه کتاب العبرش میبینید که اونجا بحث ها بحث داره فلسفه تاریخی صورت میگیره، که البته با ویژگی های خاصی که روش ابن خلدون داره یا ابن خلدون در روش مواجهش به تاریخ داره. اما در این حال اینجا میبینید که اندازه یک و دو جلد کتاب ابن خلدون درنگ فلسفه تاریخی داره، بعد وارد خود تاریخ خودش میشه. معلومه که واقعا این روی کرد در خودآگاه ابن خلدون اومده. و عرض کنم خدمتتون که و ابن خلدون هم با تأملی که درش کرده به یافته هایی رسیده. این یافته ها گاهی اوقات دوستان نوبرند، از این جهت که ظاهر اونها مثلا میبینید با روح ادبیات نسی و تراث نسی دینی ما تفاوت داره، بلکه در تضاده. یعنی مثلا یکی از کلید واژه هایی رو که ابن خلدون در فلسفه تاریخش و بعدن در خود جامعه شناسی تاریخیش، اگر این اصطلاح هم در مورد ابن خلدون جایز باشه که به کار ببریم، به کار برده، اصطلاح عصبیت هست. لکن عصبیت در ادبیات ابن خلدون به مثابه یک مفهوم مثبت استخدام شده، در حالی که در کل ادبیات ما قبل ابن خلدون هم در اندیشه مسلمانان و هم در اصطلاح نصوص قرآنی روایی ما به مثابه یک مفهوم منفیه. ابن خلدون اما به نظر میاد هنرمندانه واژه عصبیت رو یه مدلی استخدام کرده که اون رو مثبت دیده در تاریخ و بعدم کل جامعه شناسی تاریخی خودش رو روی این مفهوم و چند مفهوم دیگه سوار کرده و مقبول قرار گرفته. مقبول یعنی که یعنی برای مسلمانانی که همون روایات رو و همون آیات رو میخوندن که عصبیت نمیدونم فرض کنید تو اون ادبیات منفی بوده. این اتفاق معمولا میفته دوستان، کم میفته، ولی در مواردی ما شاهد این گونه اتفاقا هستیم. نمیدونم، شاید تو جلسه اول خدمت عزیزان این نکته رو اشاره ای کردم، مثلا کلمه ایدئولوژی در کل دنیا به ویژه در ادبیات آکادمی که کلمه منفیه. روی کردهای ایدئولوژیک رو کردهایی است که انگار غیر علمی قلم داد میشن. به تعبیر ساده تر اصلا فحش علمی هست. اگر به کسی بگید آقا شما با یه روکرد ایدئولوژیک اومدید دارید مسئله رو حل میکنید، این در حالی است که در دوره ما مثلا فرض کنید که مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه و مرحوم دکتر شریعتی به نظر میاد هنرمندانه، البته با همدیگه، در ادبیات حتی علمی معاصر ما تونستن بار معنایی مفهوم ایدئولوژی رو مثبت بکنن. در ادبیات خودشون که آشکارا ایدئولوژی یه بار مثبت داره، بعد از اونم سرایت کرده. یعنی در بسیاری از نوشته های عصر ما کلمه ایدئولوژی به عنوان یک کلمه مثبت استخدام شده و بر پایه حالا بنا و تعریفی که آقای شریعتی و شهید مطهری رحمت الله علیهم گذاشتن. ابن خلدون یه همچون کاری داره میکنه، واژه عصبیت رو به عنوان یک مفهوم مثبت در واقع به کار میگیره، بهش رنگ اجتماعی میده، عصبه اجتماعی در واقع طرح میکنه و بعد هم بر پایه این مفهوم، نحوه شکلگیری این مفهوم، نحوه بقا و توسعه این مفهوم و تبیین حد اکثری کارویژه های این مفهوم تونسته یه تاریخ رو توضیح بده، یعنی یه تاریخ رو تحلیل بکنه و توضیح بده و تقریبا جزء شاهکارهای ابن خلدون میتونه باشه. البته ابن خلدون کلیدواژه های دیگه هم داره که اون کلیدواژه ها حتی فلسفه تاریخ اون رو تا به امروز متفاوت و متمایز کرده، مثل واژه کلیدواژه عمران که در واقع کل انگار جامعه شناسی ابن خلدون روی این واژه سوار شده. چجوری مثلا شما میگید آقا کل جامعه شناسی مارکسیسم رو واژه طبقه سوار شده، جامعه شناسی ابن خلدون رو واژه عمران سوار شده، رو واژه عمران. این عمران رو هم ابن خلدون به نظر میاد هنرمندانه و ویژه داره توضیح میده، به گونه ای که فلسفه تاریخ ابن خلدون رو خود این واژه و البته در کنار واژه‌ای مثل عصبیت و اینها از انتزاعی محض بودن خارج کرده. از نقد دیگری که بعداً برای کتاب‌های فلسفه تاریخی خواهیم زد که عمدتاً انتزاعیه و خودش رو درگیر با جامعه نمی‌کنه، در حالی که درباره جامعه هست خودشو درگیر جامعه نمی کنه، ابن خلدون با یه روشی خودشو با تاریخ درگیر کرده و مفاهیمی رو استخدام کرده که ضمن این که همچنان داره درباره تاریخ و جامعه تفلسف می‌ورزه، اما گرفتار انتزاع محض نشده. خود واژه واژه‌ای است که اون رو روی زمین آورده و درگیر با واقع تاریخی می‌کنه. من توصیه‌ام به دوستان این هست که کتاب حداقل مقدمه ابن خلدون رو، حداقل فهرست مقدمه ابن خلدون رو یه نصف روزی وقت بذارید. یعنی نگید چون فهرست هست و نمیدونم یه نیم ساعته میشه خوند. روی فهرست ابن خلدون که الان این کتاب‌های مقدمه ابن خلدونی که اومده فهرست تفصیلی تقریبا 10-15 صفحه‌ای ازش در آوردن، ارزش اینی که نصف روز روی این فهرست درنگ کنید رو داره. هم کلید واژه هاشو توی فهرستش میبینید، هم نحوه ورود و خروج ابن خلدون رو میبینید. البته لازم هم هست که گهگاهی مثلا بعضی از این کلید واژه ها رو وقتی حساس میشید از طریق مثلا ارجاع صفحه‌ای که داره به صفحه مربوطه مراجعه بکنید، یه مطالعه مختصری هم بکنید تا ابن خلدون دستتون بیاد. البته درباره ابن خلدون به دلیل اینی که شخصیت خاصی هست کتاب‌های متفاوت المنهج به ویژه در دوره ما نوشته شده. در دوره ما مثلا از یک کسی مثل محمد عابد الجابری در مورد ابن خلدون کتاب می‌نویسه، آقای مثلا دکتر سید جواد طباطبایی کتاب می‌نویسه، آقای مثلا فرض کنید دکتر موسی نجفی استاد بزرگوار ما کتاب می‌نویسه و هر کدوم اینا هم از یه زاویه‌ای دارن تحلیل می‌کنن. و حتی این مثلا فرض کنید که کسانی که روزگاری مثلا حداقل به جامعه شناسی غربی دل داده بودن، آقای مثلا آزاد ارمکی هم کتاب می‌نویسه. و طرفه اینی که این مثلا سه چهار مدلی که گفتم هر سه چهار نمونه‌شون هم خواندنیه، یعنی هر کدوم از یه زاویه و با روشی با ابن خلدون مواجه میشن و ابن خلدون هم قابلیت و استعداد اینی که با این روش و زاویه دیالوگ کنه، حرف بزنه و بهش محتوا بده رو داره. ابن خلدون شخص کلیدی هست به نظر من در تاریخ اسلام برای بحث فلسفه تاریخ. با همه اینها ابن خلدون، اندیشه ابن خلدون گرفتار یک گپ تاریخی شده در تاریخ اسلام و این هم جزو بگم اسرار دانشی است، یا لااقل تا به امروز تحلیل های مغنعی راجع به این قضیه اتفاق نیفتاده که چرا ابن خلدون با این همه عظمت فکری اینا قرنها صدا شنیده نشده، نه خوانده شده، نه دربارش کسی بحث کرده، نه کسی اونو امتداد داده، نه هیچ. قرنها ها، یعنی یه چیزی نزدیک مثلا فرض کنید 7-8 قرن صدای ابن خلدون شنیده نشده. این رو تعجب نکنید اگر دارم میگم مثلا فرض کنید ابن خلدون الان داره مورد قرائت‌های متفاوت قرار میگیره. حالا یه کمی قبل‌تر مثلا آقای دکتر محسن مهدی مثلا فرض کنید که در جهان عرب زودتر از بقیه توجه کرده به ابن خلدون و نقشی که ابن خلدون داره در تقریر متفاوت از تاریخ و جامعه و اینها، نقشی که به تعبیر آقای محسن مهدی مثلا میتونه پهلو بزنه یا تحدی بکنه دانش ابن خلدون رو در برابر مثلا این دانش نوپای جامعه شناسی در قرن 18 به این سو. این ادعای محسن مهدی است. ولی با همه این حرفا دوستان میخوام بگم که این که چرا ابن خلدون مثلا صداش شنیده نشده یه نکته است، یه نکته جدی است. نمیدونم اگر مثلا فرصت پیدا بکنم و وقت تفصیلی بذارم برای این قضیه، آیا باز هم این قضاوت زود هنگام رو خواهم کرد که بگم شاید به این علت است که کلن چون فلسفه تاریخ، فلسفه تاریخ رو انتزاعی بیشتر بحث کردن، اصلا احساس نیاز نکردن که به مسئله تطور اندیشه ابن خلدون و دلالت‌های اون و نتایج اون در بستر تاریخ اسلام خودشون رو ملزم کنن که فکر بکنن. ممکنه یه تحلیل همی باشه. من البته چون تحلیل به اصطلاح مطالعه تفصیلی نکردم و تفکر عمیق نکردم راجع به این قضیه که چرا ابن خلدون 10 قرن در تاریخ اسلام خاموش شده، این رو میتونم به عنوان یه ابدای احتمال بگم. بگم این احتمال هست که به دلیل رویکرد خاصی که فیلسوفان تاریخ ما داشتن، عرض کنم که به تاریخ، فلسفه تاریخ دقت نکردن و به همین علت مثلا ابن خلدون رو هیچگاه بازخوانی نکردن، هیچگاه دغدغه براشون نبوده که ابن خلدون رو کش بدن یا در ادامه ابن خلدون حرف بزنن. انگار دغدغه این بوده که هر کسی میخواد چرخ فلسفه تاریخ رو از اول بنا کنه و بسازه. این نکته دوم من راجع به ابن خلدون که معتقد هستم ابن خلدون یک کسی است که هر کسی که در باب فلسفه تاریخ در عالم اسلام حداقل میخواد حرف بزنه، نمیگم اگر ایشون رو نبینه نمیتونه فلسفه تاریخ بگه، میگم اگر ایشون رو نبینه و فلسفه تاریخ بگه، فلسفه تاریخش نقصهایی داره و ضعف‌هایی داره، از جمله کتاب حکمت تاریخ استاد بزرگوار حضرت آیت الله میرباقری بزرگوار که من میدانم که ابن خلدون نخونده و نمیخونه، یعنی مثلا ورود نمیکنه به بحث‌های تفصیلی. آخه ابن خلدون یه مقداری هم اذیت هم میشد هم بره بخونه. دوستان میدونید کتاب مقدمش کتاب تفصیلی هست، بهتر ایه که مثلا این تاریخی ها که حوصله خوندن این کتابا رو دارن بخونن، اونو چکیده کنن، مثلا فرض کنید بدن. این نکته فرعی دوم. نکته فرعی سوم این هست که ما در دوره جدید، یعنی مثلا تقریبا در سده اخیر در عالم شیعی، در نیم سده اخیر، یه توجه پررنگتری رو به بحث‌های فلسفه تاریخ داریم می‌بینیم. تو همون وصفی که ضمناً عرض کردم، یعنی وصف این بود که روکرد انتزاعیه، ولی در این حال یه توجهی داره میشه. یه توجهی داره روی فلسفه تاریخ انجام میشه. شاید علتش این باشه که در زمانه ما تو سده اخیر مارکسیسم اومد در به اصطلاح کوره فلسفه تاریخ دمید. کوره فلسفه تاریخ رو زیادی روشن نگه داشت و چون مارکسیسم به لحاظ سیاسی و حتی به لحاظ علمی یه مقدار سر و صدا کرد، خب حداقل برخی از اندیشمندان مسلمان که دوست داشتن صدای زمانشون رو بشنوند و بیگانه با زمانشون نباشن، مارکسیسم رو دیدن، شنیدن و تمام در موردش فکر کردن. یکی از اینا شهید مطهری رحمت الله علیه هست. اما شما ببینید دوستان، حتی شهید مطهری که از قضا از اون فیلسوفانی هست که لااقل گهگاهی برای تعیین تکلیف برخی از پرونده های ذهنی و حتی فلسفی خودش به تاریخ مراجعه کرده، یعنی دغدغه داشته که باید یا توجه داشته که حل مسئله شو باید از مراجعه به تاریخ در بیاره، حتی شهید مطهری در بحث فلسفه تاریخش سراغ تاریخ فلسفه تاریخ نرفته. یعنی فلسفه تاریخ شهید مطهری در واقع با نقدش و شرحش بر کتاب فلسفه تاریخ اچکار داره شروع میشه و همینجوری دو سه جلد میاد جلو. در جلد چهارم هم که شهید مطهری میخواد دیدگاه خودش رو مطرح بکنه، بحثای ایجابی بکنه، مستقیما رفته سراغ قرآن و توی قرآن واسطاده و یک سری بحثای مثلا فرض کنید که قرآنی کرده برای اینی که اون مبانی فلسفه تاریخی خودش رو در بیاره و درم آورده. ما میخوام بگم واقعا نگاهی نکرده به تاریخ فلسفه تاریخ. میدونی مثل چی میمونه دوستان این استعجابی که من دارم؟ مثل چی؟ مثل اینی که مثلا شما در تاریخ فقه ما یه وقت میگید که آقا مثلا مرحوم مقدس اردبیلی یا در زمان ما مثلا مرحوم آقای خویی، اینا مبنای فقهیشون این بوده که این شهرت فتوایی و نمیدونم قول قدما و نمیدونم اینا حجیت ندارن. میگه خب اشکال نداره در بین مثلا فرض کنید 1000 تا فقیهی که شما دارید 10 تا 20 تا 50 تا فقیه معتقدن که نباید مثلا به اونها اعتنا کرد، اما بالاخره یه جلی از فقهای ما تاریخ رو، تاریخ فقه رو جدی گرفتن، عرض کنم در هر مسئله‌ای که میخوان ورود کنن فهم پیشینیان براشون مهم بوده، رفتن دیدن، راجع به اونها توقف کردن، حتی یه جاهایی به لحاظ استنباط مثلا وقتی به خلاف نتیجه‌ای که پیشینیان رسیدند وقتی رسیدن دوباره درنگ کردن، احتیاط کردن، گفتن شاید یه چیزی پیش پیشینیان بوده که دست ما نرسیده و لذا من قاطع نظر خودم رو بیان نمی کنم. با احتیاط اومدن، یه جاهایی هم واقعا از حق خودشون به نفع پیشینیان گذاشتن، یعنی گفتن در حالی که فتوای من این هست نمیدونم و قول مقابل خودم رو یه قول ضعیفی میبینم، میگه که شهرت فتوایی یا قول قدما مثلا اون رو جاوره تلقی کردن و گفتن که باشه ما هم بر پایه همون قول قدما مثلا فتوا میدیم. حالا تصور بفرمایید مثلا فرض کنید 1000 تا فقیه آمده باشن در این تاریخ 15 قرنه و بعد انگار همه اینها دعوشون همی بوده باشه، یعنی مدل آقای خویی رحمت الله علیه باشن و هیچ که قبل خودشو قبول نداشته باشه، به این معنا که بگه نه دیگه من خودم هستم قرآن و روایات دیگه استنباط میکنم، به من چه که مثلا فرض کنید شیخ طوسی چی برداشت کرده، علامه هلی چی برداشت کرده، نمیدونم صاحب جواهر چی برداشت کرده. یه مقدار استجاب آدم رو زیاد میکنه اگر همه فقیهان اینجوری باشن. من عرض من اینه که انگار همه این فیلسوفان تاریخ همه مدلیه. یعنی شما وقتی به کتابهای فلسفه تاریخ در عالم اسلامی مراجعه میکنید احساس میکنید که کتابهای فلسفه تاریخ فاقد تاریخه. و این یه نکته ای. اینقدر فاقد تاریخ که گاهی اوقات شک میکنی که اصلا نکنه در عقبه تاریخی ما فقط ابن خلدونه که فیلسوف تاریخه، شاید اصلا کسی دیگه ای نیست، اصلا شاید کسی دیگه ای نیست. حال این که اینجوری نیست، یعنی از زمانی که یه دانشی رخ نمایونده خودشو و ادبیاتش اومده دیگه اینجوری نیست که کسی دیگه اینو نخونده باشه، کسی نسبت نگرفته باشه. خوندن، نسبت هم گرفتن، البته به دلیل همین که هر که اومده چرخ باز اول نمیدونم ساخته ادبیاتش خیلی بس پیدا نکرده ها، اما اصل این روی کرد، اصل این به اصطلاح توجه نه در خیلی ها بوده. لذا شما وقتی تاریخ فلسفه تاریخ رو نگاه میکنید میبینید که دائما داره ادبیاتی میاد جلو دیگه. من به همین علت دارم میگم چون این ادبیات کنار همدیگه گذاشته نشده در متون متأخر، قدرت مانور تئوریک فیلسوف ما در لایه تاریخ حد اقلی شده. حالا شما با این تعبیری که دارم عرض میکنم یک بار دیگه کتاب مثلا حکمت تاریخ حضرت استاد رو مطالبه فرمایید که تازه آقای میرباقری از اساتیدی هستند که به فلسفه تاریخ عنایت ویژه دارند، از متفکرانی هستند که قدرت ذهنی برای جعل مفاهیم دارند، از کسانی هستند که یک احاطه و سلطه‌ای دارند بر متون روایی ما. با اون متون روایی ما با کلیدواژه هایی که در اختیار ایشون قرار داده بهش قدرت مانور تئوریک داده. به رغم این کتاب، سراسر کتاب شاید مثلا نصف کتاب تکراره، نصف کتاب محتوا تکراره. چرا؟ چون قدرت مانور تئوریک نداره. چرا؟ چون مثلا کل کلیدواژه هایی که در اختیار داره و باش میخواد تاریخ رو تحلیل بکنه مثلا 50 تا کلیدواژه است، در حالی که اگر ما تو تاریخ فلسفه تاریخ مثلا عمیق ورود کنیم، خودی این تاریخ به ما 100 تا کلیدواژه میده، 100 تا کلیدواژه میده، کلیدواژه هایی که اگر ما اونها رو قبول هم نکنیم برای ما میتونه الهام بخش باشه، که بعد تو نکته دیگه این رو توضیح بیشتر خواهم داد. مثلا شما در کل حکمت تاریخ مثلا فرض و واژه عصبیت رو نمیبینید، واژه عمران رو نمیبینید. اگر این واژه ها بیان، ولو استادی بیاد اینا رو نقد بزنه ها، قبول نکنه، میبینید ادبیات جدید میشه، صفحات جدید میشه، محتواها غیر تکراری میشه و این اتفاقا میفته. تا شما بیایید نمیدونم خیلی جلوتر و واقعا یه افراد دیگه ای رو ببینید در دوره معاصر، مثلا فرض کنید آقای دکتر کریم مجتهدی، اون هم نه با نگاه مثلا فلسفه تاریخی در تاریخ معاصر ما ها، اومده یک سری رسائل فلسفی رو مثلا مورد تأمل قرار داده که اون رسائل فلسفی اشتمال بر بحثای فلسفه تاریخی هم داره. و حالا آقای کریم مجتهدی بزرگوار چون خودش یک کتاب هم داره به نام فلسفه تاریخ، که البته کلن به اصطلاح فلسفه تاریخ غرب رو اومده در اون کتاب توضیح داده، اینجا وقتی این رسائل رو بازخوانی کرده و شرح داده، چون خودش یه درکی از فلسفه تاریخ داره و یک مثلا تخصصی داره در مباحث فلسفه تاریخ، این رسائل بومی ما رو مثلا خوب شرح داده، یعنی فلسفه تاریخی شرح داده. اما نه، شما باز میبینید که انگار پررنگ نیست. آقای دکتر رضا داوری اردکانی در این کتاب تاریخ فلسفه در ایران خودش، ایشون هم یه چیزی داره، یه نکات بدیع و قشنگی، البته نکاتیشون عمدتاً تحلیلی تاریخی نیست، یعنی ارجاع نداده به فلان فیلسوف، اما چون تاریخ فلسفه در ایران رو داره مورد بحث قرار میده، ناگزیر تحلیلایی که داره میگه رنگ و بوی تاریخی هم داره. درست مال خودشه اما رنگ و بوی تاریخی داره. با تحلیل‌های آقای داوری ما میتونیم مثلا وارد فرض کنید که رساله آقای دشتکی بشیم، رساله نمیدونم فلان میرزا بشیم و بعد احساس کنیم که اینجا این رساله مثلا برای ما آورده فلسفه تاریخی هم داره با تحلیل‌های آقای داوری. اما همه اینا در اجماله و ما تعجب میکنیم که چرا باید تا این اندازه ما به این دانش و این مسیری که آمدیم مثلا کم توجه بودیم. این نکته اولم با حواشیش، با چند تا مثلا حاشیش که چی؟ من یه اشاره عرض کردم، گفتم که احتمالاً به دلیل این رویکرد انتزاعی که فیلسوفان تاریخ داشتن یه همچون بلایی بر سر فلسفه تاریخ اومده. میدونی دوستان این رویکرد انتزاعی چجوری حاصل میشه؟ خلط بین فلسفه تاریخ و فلسفه محض شده. خود فلسفه محض چون انتزاعیه، فلسفه ما مخصوصا به تعبیر حداقل آقای میرباقری بزرگوار که فلسفه بودنه و فلسفه کلان هست، کلی هست، عرض کنم خدمتتون به این علت انگار سایه فلسفه روی فلسفه تاریخ سنگینی کرده، انزمامی بودن فلسفه تاریخ مصادره شده در انتزاعی بودن خود فلسفه اسلامی. بگم مثلا فیلسوفان اسلامی کمن و کیفن بیشتر و قدرتر بودن، وقت فیلسوفان تاریخ رو خیلی اجازه ندادن که بروز پیدا بکنن، چون فیلسوف تاریخ دوستان نمیتونه با تاریخ نسبت نداشته باشه. من به خود حضرت استاد جناب آقای میرباقری بزرگوار چند سال قبل یادم هست که یه وقتی از تهران می اومدیم به قم و فرصتی شد در ماشین زیاد صحبت کردیم و من اصرار داشتم که حاج آقا باید تاریخ بخونه و به این مضمون تقریبا نزدیکای قم که شدیم، حالا اونجا بحث فلسفه البته بود، اصرار من این بود که تاریخ فلسفه بخونه نه فقط هر تاریخ. ایشون مثلا قبول کردن که چند جلسه مثلا بنده بیام برایشون تاریخ فلسفه مثلا گزارش بدم، که گفتم آقا اصلا بحث سر محتواها نیست، بحث سر روی کرده، یعنی شما روی کرده شما باید این بشه که در مقام تفلسف ورزیدن باید به تاریخ مسئله باید مراجعه بکنید، نه اینی که مثلا فرض کنید شما یه سری دیتاها نیاز داشته باشید که یه محققی مثلا برونا رو جمع‌آوری کنه بیاد خدمت شما گزارش بده، نه این نیست. به نظر من مسئله اینه، یعنی مشکل ایه که خود فلسفه بر فلسفه های مضاف سایه انداخته در عقبه تاریخ ما و این باعث شده که فلسفه تاریخ مهجور باشه. این حالا نکته اول با بنده بلش. نکته دوم این که به نظرم فلسفه تاریخ رو کسی باید بگه یا به شیوهی باید گفته بشه که ناظر به شبهات مربوط به خودش باشه. ببینید من شخصا دوستان به دلیل اینکه سر سفره این فیلسوفان تاریخ بودم و واقعیتش چون تاریخ رو در حوزه مطالعاتی خودم جدی گرفته بودم، میدانستم که زیاد تو تاریخ موندن آدمو غرق میکنه، گرفتار همو دیتاهای محض تاریخی میکنه و مشکلی رو حل نمیکنه. من وقت بعد از تاریخ وقتی با فلسفه تاریخ آشنا شدم، فلسفه تاریخ خیلی به مذاقم نشست، یعنی من با فلسفه تاریخ از کسرات تاریخی خودم فرار کردم و به تعبیری تونستم کسرات تاریخی خودم رو به یه انسجامی برسونم، لذا من دل دادم به فلسفه تاریخ و اساتیدی که فلسفه تاریخ میگفتن. ولی طرفه این که وقتی آمدم سراغ فلسفه تاریخ با دو تا مسئله مواجه شدم، یکی تو تجربه شخصیم و یکی هم در به اصطلاح فراتحلیلی که از خود فیلسوفان تاریخ یا کتاب‌های فلسفه تاریخ به دست آوردم. اون دو تا مسئله این بود. خودم تو تجربه شخصی شاید مثلا یه 10 سالی در دانشگاه‌ها این درس انقلاب اسلامی رو درس می‌دادم. بعد درس انقلاب اسلامی رو وقتی درس می‌دادم یه جورایی مدل آقای میرباقری بزرگوار درس می‌دادم دیگه. آقای میرباقری در حالی که مثلا درباره انقلاب اسلامی حرف می‌زنه، انگار حرف نمی‌زنه. یعنی چی؟ یعنی اینی که این تعبیر دانشجویان بود به من، وقتی ترم تمام می شد و من می گفتن که آقا ما خیلی سوال داشتیم راجع به انقلاب اسلامی اما کلن نرسیدیم، سر جاش نشد، یعنی شما یه انقلاب اسلامی به ما گفتی از یه جاده دیگهی رد می شد، ما مثلا تو این جادهی که بودیم یه سری شبهات و مشکلاتی داشتیم، خب طبعا با خودمون واسطه بودیم که شما وقتی رسیدی اینجا همینجا ما سوالمون رو طرح کنیم. ترم تمام شد، بحث‌های انقلاب اسلامی شما هم تمام شد، مثلا نرسیدی اینجا، نرسیدی مثلا یه جاده دیگه ای کشیدی. خب من تو این کار هم کار خوبیه این کار، یعنی واقعیتش یک بار دانشجو رو از این گرفتاری هایی که پیدا کرده که ضرورتاً هم گرفتاری های محسن نیست، حمیده نیست، از جنس شبه هست و گاهی اوقات سطحی هست و گاهی اوقات تحریفی و دروغ و اینجور چیز هست و اصلاً درنگ کردن در اونها تضییع عمره. اونا رو ازش فاصله میدی، دانشجو رو از اینا فاصله میدی و به تعبیر اونا از یه جاده دیگه میبری، با یه مبنایی به سرمنزل مقصود هم میرسونی. یعنی اینجوری نیست که جواب نده. یعنی آقای میر باقری بزرگوار به عنوان مثال وقتی درباره انقلاب اسلامی حرف میزنه، مخاطبش رو اقناع میکنه، مخاطبش رو اقناع میکنه، اقناع نظری میکنه، حداقلش اقناع نظری میکنه، گاهی اوقات هم حالا با قوت مباحثی که طرح میکنه بیش از اقناع به بهجت نظری هم میرسونه. یعنی هم اقناع میکنه هم به بهجت میرسونه، ولی قصه اینجاست که مشکل رو حل نمیکنه. مشکل یعنی چی؟ یعنی مشکل اینی که تا زمانی که پیش ایشون و کتاب ایشون هستین و پیش این تیپ بحثا هستی، یعنی وقتی میری بیرون، اون ادبیات به شما راهبردها و راهکارهایی برای دم دستترین مشکلاتی که مردم باش روبرو هستن نمیده. بعضی ها که یه مقدار مثلا با شما فنیتر مواجه میشن، شما رو اینجوری مورد خطاب قرار میدن، میگن شما کل محسوسات رو دارید معقول میکنید. میگه اشکال نداره، ولی در هر حال بدان که چه کار میکنی. یعنی من پرسش من تو محسوسه و شما دائما از محسوس منو داری میکشونی به معقول میبری، ولو در معقول منو جوابم بدی. در هر حال میگه من فقط مشکل ذهنی ندارم، من پامم مشکل داره. یعنی یک سری شبهات مال پامه، مال قدممه. الان میخوام برم زیر این پرچم یا زیر این پرچم، میدونید الان باید انتخاب کنم به کی رأی بدم، میدونید سر کی داد بزنم، با کی همراهی بکنم. اینها یه چیزهای زیادی روی زمینه. اگر همه محسوس رو معقول بکنی، اینجا نمیدونم خیلی از افراد نمیتونن با شما نسبت بگیرن، مخاطب شما نمیشن. راه حل چیه؟ راه حل تنزل دادن فلسفه تاریخ به خود تاریخ یا به جامعه شناسیه؟ نه، تاریخ و جامعه شناسی اینا اگر ظرفیتی داشته باشن که دارن سر جا خودشون، و اونا هم روش شناسی بحثشون متفاوته، هم دستاورد و نتایجشون متفاوته. ولی از اون طرف فلسفه تاریخ رو بی ربط به اینام نباید گفت. یعنی یه مدلی باید گفت که فلسفه تاریخ ما کمایی که هو و شعنه نمیدونم باید پشتیبانی کنه خود تاریخ رو، باید پشتیبانی کنه جامعه شناسی تاریخ رو به گونه ای که به میزانی که مورخ ما یا جامعه شناس ما بیگانه باشه با فلسفه تاریخ، راه حلهاش جواب نده، یعنی به بن‌بست برسه. طرف جامعه شناس باشه اشکال نداره، ولی برای اینی که نمیدونم طرحاش نقطه زنی کنه و به مقصد برسونه خودش رو و مخاطبش رو، باید نمیدونم به فلسفه تاریخی خودش رو بند کنه خودآگاه و به تفصیل. اما دائما این مدلی نیست. یعنی الان یه دانشی است در یه جایی داره تورم پیدا میکنه، داره میره. یه دانشی است توی یه مسیری داره میره، ولو ادبیات نظری خودش هم خیلی سنگین برده باشه جلو. و کمی مسامحه از من این مثالی که میزنم رو بشنوید دوستان. ببینید الان ما به فقهمون یه چیزی داریم، یه گیری داریم، به فقه موجودمون یه گیری داریم. میگیم آقا فقه داره توسعه خودش رو نظری میبره جلو، نه انضمامی. توسعه نظری یه دانش یعنی چی؟ یعنی شما یه سری گزاره داری، بیان که به بیرون نگاه بکنید، مثلا فرض کنید که دلالت‌های منطقی بست این گزاره ها و این مفاهیم رو درش تأمل میکنی و ادبیات بعدیش رو تولید میکنی، لایه بعدیش رو تولید میکنی. مثلا فقیهی که مثلا داخل کتابخونه نشسته و دائما داره فقه میگه، واقعا هم داره فقه میگه، اما یه فقهی داره میگه که در حالی که فکر میکنه محکم و منسجم داره اونا رو استنباط میکنه، در این حال مشکلی از بیرون حل نمیکنه. ما کم که فقیه نداریم داخل قوم، که فقیهانی داریم که واقعا فقیهن، فقیهن یعنی استخوندارن. واقعا با این سوال روبرو میشیم که فقط چرا این فقه استخوندار ما مشکلی بیرونی ما رو نمیتونه حل بکنه؟ حداقل اندازه‌ای که استنباط کرده چرا نمیتونه حل بکنه؟ یه جای کار میلنگه دیگه، یه مشکلی هست این وسط. میگیم آقا فقه ما انتزاعی شده، در حالی که جنس فقه انضمامه ها، میدونی چون جنس فقه یه دانش کیس محوره، یعنی دائما به مسئله های عینی باید حکم بده، مسائل انتزاعی نداره. مسائل انتزاعیش میشه فلسفه فقه، خود فقه مسائلش مسائل انضمامیه، در خود این انضمامش انتزاع داره غلبه پیدا میکنه به دلیل یه رویکرد غلطی که اتخاذ شده. که مثلا فرض کنید که اینجا در فقه مسئله این هست دوستان، که تاریخ فقه بر فقه غلبه کرده، یعنی خود تاریخ تفقه، تاریخ فقه بر تفقه ما حجاب درست کرده، یعنی ما بیش از اینی که در خود فقه درنگ بکنیم در تاریخ فقه موندیم. تاریخ فقه مسائلش انضمامیه ولی انضمام زمان من نیست. یعنی شما وقتی میری مثلا علامه هلی میخونی، علامه هلی احکام مسائل عینی زمانش رو گفته، اما قصه اینجاست که اون احکام عینی برای من در عصر حاضر مسائل انتزاعیه، عینیت من اون احکام نیست، اون مسئله ها نیست، برای من اونا انتزاعیه. من وقتی زیاد تو اونا میمونم، در حالی که جنس مسئله انضمامیه، برای من و زمانه من انتزاعی میشه، لذا فقه میشه انتزاعی. فقهی که ذاتش اصلا انضمامیه میشه انتزاعی. فلسفه و تاریخ عکسشه، تو فلسفه تاریخ عکس این قضیه اتفاق افتاد. اینی که دارم میگم فلسفه تاریخ ما انتزاعی شده و آره، ناظر به مثلا فرض کنید که مسائل زمانه نیست، ناظر به شبهات الان ما نیست. شاید یه راه حلش این باشه دوستان که ما فلسفه تاریخ رو به اصطلاح منطقی درس ندیم، منطقی شروع نکنیم. منطقی یعنی چی؟ یعنی اینی که از یه مبنایی شروع میکنید و به یه انتهایی میرسونید، یعنی از کلان قضیه شروع میکنیم. شما مثلا باید یه فیلسوف تاریخ اگر بخواد فلسفهش رو خرج زمانش بکنه، به نظر من باید در نقطه شروع فیلسوف نباشه، در نقطه شروع مثلا فرض کنید فقیه باشه، جامعه شناس باشه، یعنی یه مسئله عینی رو اول برای خودش تقریر کنه، برای پاسخ دادن به این مسئله عینی دنده عقب بره، برسونه خودش رو به یه مبنایی که از اون مبنا میخواد فلسفه تاریخش رو شروع کنه، اشکال نداره، اما باید بفهمه که از کجا شروع کرده رفته. یعنی یه وقتی شما منو دعوت میکنید، میگید آقای رهدار شما بیا برای ما درس گفتارهایی رو را بنداز درباره عقب موندگی جهان اسلام. ببینید عقب ماندگی جهان اسلام یه مسئله عینی انضمامی ماست، یعنی الان رو من باید بیام یه جلسه، دو جلسه، پنج جلسه، بعد یه چیزایی رو تحلیل کنم، اسکن کنم جهان اسلام امروز رو، حالا یه بحثای نظری هم زمیمش بکنم، بگم مثلا عقب ماندگی چیست، پیشرفت چیست، یه بحثای انتظاری اینجوری هم داشته باشم، ولی خود جهان اسلام امروز رو یه اسکنی بکنم، حالا تو مقام تحلیلی این عقب ماندگی هی دنده عقب برم تو لایه مبانی، برم تو لایه مبانی، و یکی از این مبانی هم باشه اونجایی که مثلا من رو با تکیه بر اون مبانی میخوام فلسفه تاریخم رو بیارم جلو. اینجا من در حالی که ممکنه 10 جلسه 20 جلسه همین حرفایی رو بزنم که مثلا در کتاب حکمت تاریخ زده شده، به رغم این شما اینجا چیز دارید، اینجا تمام این بحثا ناظر به یه مسئله عینی کلان جامعه خودت هست، و چونم از اینجا شروع کردی رفتی به مبانی، دائما به هر مبنای جدیدی که میرسی خود اون مبنای جدید انگار سویه میندازه به بخشی از مشکل عینی که در آغاز مطرح کردی، هی به شما راه حل هایی میده، هی راه حل هایی میده، دلالت هایی میده. بفرمایید. سوالی که
خود اول فلسفه مدرن، چه فلسفه تاریخ، چه فلسفه فقه. من هم چنین سوال داشتم که فلسفه تاریخ میخواد از مسائل، رفتارها و کنشهای تاریخ بیاد یه قواعدی بگیرد و بعد دوباره به تاریخ رجوع کنه، دوباره باز تحلیل بکنه، یا نه روندهای حاکم بر تاریخ، اون چیزهایی که اصلا چطور میگن قبل از تاریخ حاکم بر تاریخ، این خواهد اینها رو بیاد در بیاره و بعد بیاد حالا تاریخ ها رو شروع کنه به دوباره تعریف کردن که یک تعریف دیگری هست.
نه، مسئله فلسفه تاریخ این دومی است، به دنبال کشف روندهای حاکم بر تاریخه. لیکن این روندها عمدتاً هم دوستان یه روندهای مشترک و ثابتی هست. یعنی شما مثلا میتونید که این روندها رو مثلا در همون مقطع تاریخ انبیا تمام کنی و بگی همون روندها هم. چون فلسفه تاریخ دینی وقتی داری میگی دوستان، یه جایی این مفهوم گره میخوره با خود مفهوم سنن، مثلا گره میخوره با مفهوم سنن. مفهوم سنن رو شما در همون دوره انبیا قصه شو میبندی، قصه نظری شو ها، یعنی برای جا میفته بسته میشه. میگم خب سویه این سنن بر زمانه الان شما چی میشه؟ یه گپ ایجاد میکنه، فاصله ایجاد میکنه. مسئله ایه، ما قراره همون روندها رو نمیدونم، روندهای حاکم بر تاریخ رو کشف بکنیم. لکن میگم که نقطه عظیمتی که داریم میریم به سمت اون روندها باید زمانمون باشه. نه فقیه زیادی، اصلا فقیه تا آخرش هم کسب محوره. فیلسوف تاریخ از جایی که فلسفه تاریخ خودش رو رقم میزنه دیگه فیلسوفه، کیس نداره، ناظر به، یعنی یه مسئله رو دائما تفلسف نمیورزه، اما کلان روندها رو تفلسف میورزه. ولی اگر مثلا تا جایی که میرسه به جایی که فیلسوف میشه همچنان دوباره فیلسوف باشه، یعنی نقطه صفرش فیلسوف باشه، کل خروجیش میشه انتزاعی. من برای این عرض کردم، گفتم فیلسوف تاریخ خوبه قبل از اینی که فیلسوف تاریخ باشه مثلا فقیه بشه، یا مثلا فقیه بشه یعنی مدل روش فقیهانا، مثلا جامعه شناس بشه، یعنی یه مسئله عینی اجتماعی رو برای خودش بیاره، اون رو جامعه شناسانه تحلیل کنه، پاسخهای فلسفه تاریخی بهش بده. یعنی برای پاسخ به مسائل زمانت شما دانش فلسفه تاریخ رو خرج کن، دانش فلسفه تاریخ تولید کن، اشکال نداره. میدونی وگرنه فلسفه تاریخ دوستان، میگم چون بحثاش بحثای تو ادبیات دینی ما، یعنی وقتی فلسفه تاریخ دینی میخوایم در بیاریم، آخرش تو کلانترین سطحش میشه سنن. کاری که مثلا شهید صدر رحمت الله علیه انجام داده اینه دیگه. شهید صدر احتمالاً چون وقتش کم بوده، ترجمه هم نشون داده دیگه، کلا این کتاب سنن الهی در تاریخ ایشون 6 جلسه است، احتمالاً وقتش کم بوده دیگه، از این مقدمات همه رو فاکتور گرفته، مستقیما رفته سر مفهوم اصلیه، راجب سنن شروع کرده و بس. تلقی ایه که اگر سنن رو جا بندازه و درست نمیدونم تبیین بکنه، بحث فلسفه تاریخی خودش رو انجام داده، یعنی در مقام فیلسوفا اون رو انجام داده. من حدس من اینه، یعنی نکته من اینه که فلسفه تاریخ هد دائما باید خودش رو با تاریخ درگیر کنه، دائما باید خودش رو با تاریخ درگیر کنه. اگر این کار رو نکنه کمکی به تاریخ نمی کنه، کمکی به مردم زمانش هم جز تو لایه نظریش نمی کنه. یعنی شما الان در نظر بگیرید، ببین مثلا این هنر رو شهید مطهری بیشتر داره. شهید مطهری، من خیلی سال قبل راجع به ایشون یه مقاله منتشر کردم، مقاله چه هست منتشر کردم با عنوان فیلسوف خیابان. شهید مطهری مسئله شو از خیابان میگیره، میدونید مسئله شو، محل انتزاع مسئلهش خیابانه، اونو گرفته آورده داخل خیاب، داخل کتابخانه دربارش تفلسف ورزیده. آشکارا تفلسفی که داره میورزه یه مشکلی رو در خیابان داره حل میکنه، حتی وقتی داره تفلسف میورزه. لذا در مسیر تفلسف ورزیدنش هم خداگاهه که داره چه کار میکنه. لذا مثال زیاد میزنه شهید مطهری. مثالایی که داره میزنه مثالای تو خیابونه. لذا مخاطب شهید مطهری در حالی که داره فلسفه گوش میده احساس میکنه داره زندگی گوش میده، داره زمانه خودشو داره گوش میده. میدونید یه چیزیه، میدونید این حس در خیلی از فیلسوفان تاریخ وقتی پای درسشون میشینی به شما دست نمیده، فکر میکنی یه بحث نظری عمیق شنیدی، احساس نمیکنی زندگی داری میشنوی. شهید مطهری نه، شهید مطهری لذا حتی مثلا فرض کنید در حالی که شهید مطهری به لحاظ قوت مبانی نظری و حتی مثلا دقت روشی دوستان خطا نمیکنه، غالبا خطا نمیکنه، میدونی به رغم این انگار مثلا آدمای کمتر با سواد هم میتونن با شهید مطهری ارتباط بگیرن. قوت سر جاشه ها، انضباط روشی سر جاشه ها. یعنی شهید مطهری وقتی داره حرف میزنه کسی نمیگه که داره از مثلا مقام فیلسوف بودن داره خارج میشه، نه واقعا داره تفلسف میبرزه. اما در این حال آدم ها راحت تر در یه طیف گسترده تری از آدم ها میتونن با شهید مطهری ارتباط بگیرن. بفرمایید.
نمیشه که مثلا کسی این اصول رو پیشین همونجوری فلسفه تاریخی نگاه بکنه به قضیه از نقطه عظمت چه همونجوری باشه ولی ملتزم باشد اینو تطبیق بده.
شاید بشه، ولی میدونی شما به لحاظ بگم روانشناسی مخاطب رو دیر با خودت همراه خواهی کرد. آره معلوم نیست که مخاطب اندازه مثلا گوینده فرهیخته باشه و با حوصله باشه، دائما خودش رو تو همون لایه مبانی نظری نگه داره و هر از چندگاهی هم گهگاهی مثلا پل بزنه به یک بخشی از مسائل عینی جامعه. در هر حال دوستان من نمیدونم توی فیلسوفان تاریخ اروپایی من این شیوهی رو که دارم میگم بیشتر دیدم. یه نکته ای رو میخواستم به عنوان نکته سوم خدمت شما بگم که حالا اینجوری چیز شدیم، اون این بود که نه فقط کتابهای فلسفه تاریخ ما باید به تاریخ فلسفه تاریخ در عالم اسلامی توجه بکنه، به نظرم دوستان باید کتاب‌های فلسفه تاریخ ما رویکردهای تطبیقی داشته باشه. رویکردهای تطبیقی یعنی نه تطبیق با مثلا فرض کنید فلان مسلمان دیگر در عصر ما یا در اعصار گذشته که درباره فلسفه تاریخ داره حرف میزنه، نه با مکاتب فلسفه تاریخی دیگه، یعنی با فیلسوفان تاریخی که در عالم مثلا غرب ظهور کردن، با فیلسوفان تاریخی که در مکتب کنفوسیوس ظهور کردن، با فیلسوفان تاریخی که در مکتب مارکسیسم ظهور کردن. اینها دوستان اگرچه احتمال خیلی قوی مشکلات ما رو حل نخواهند کرد، اما به تعبیر حضرت آقا برای ما الهام بخش میشند. حضرت آقا در یه تعبیری درباره این دانش‌های غربی و اینا نکته‌ای به کار می‌برن که آقا مثلا اگر پروژه ما مثلا پروژه تحول علوم انسانی هست، ما لازمه برای این پروژه یا پروژه‌های مشابهی اندیشه‌های غربی اینا رو هم بخونیم. آقا می‌فرماد که بخونید، می‌فرماد براتون توسع نظری ایجاد می‌کنه و براتون می‌تونه یه جاهای الهام بخش باشه، الهام بخش می‌تونه باشه. ببینید مثلا مسئله بودن در زمان و مکان رو دوستان، مسئله مثلا فرض کنید که تطور و تکامل، مسئله ارث و میراث در تاریخ یعنی تأثیرگذاری، کم و کیف تأثیرگذاری در تاریخ، اینا مسئله هایی نیست که فقط مسئله فیلسوف تاریخ ما به عنوان مسلمان باشه. بشر نوعا این تیپ مسائل براشون مسئله بوده، برای ما مهمه ببینیم مثلا فرض کنید که در مکاتب دیگه چجوری به این قضیه نگاه میکنن. گاهی اوقات محتوا مهم نیست، روش مهمه. این الان این نکته ای که عرض کردم خدمت شما گفتم فیلسوفان معاصر، فیلسوفان تاریخ معاصر در دنیای غرب همین مدلی بحثاشون رو میبرن، یعنی جامعه شناختی شروع میکنن، فیلسوف تاریخی تمام میکنند. مثلا بحثاشون معمولا شنیده میشه، بحثاشون دیده میشه. بعد اون تاریخ داناشون رو من گاهی اوقات میبینم، یعنی مثلا فرض کنید که مورخینی که فلسفه تاریخ میگن از تاریخ میرن به فلسفه تاریخ، نه از فلسفه تاریخ بیان به تاریخ. یعنی آقای پلام رو شما ببینید، آقای پلام در همین کتاب کوچولوی گذشته تاریخش وقتی بحث‌های فلسفه تاریخی میکنه، ولی کاملا با تاریخ وارد فلسفه تاریخ میشه، لذا مثلا زنده میکنه بحثش رو، زنده میکنه بحثش، نشاط داره. این یک کار روشیه، یک کار روشیه. میگم ما طبعا میگم اصلا مبانی غربی مسئله های ما رو قادر نیست که پاسخ بگه، مسئله های خودشون هم به دلیل غلط بودن در اکثر غریب اتفاق موارد پاسخ نداده تا چه رسه مسئله های ما، ولی روش هاشون میتونه برای ما الهام بخش باشه. ادبیاتی که اینا ورود کردن الهام بخش میتونه باشه. ضمن اینی که دوستان ما یه جاهایی هم یه چیزای مشترک داریم، حالا این تو جلسه اول یه مقداری باز شد که ماجرای انبیا و کیفیت حضور انبیا در تاریخ رو چجوری باید فهم بکنیم. اجمال قضیه و نظر حقیر این بود که در دوره انبیا هر جای کره زمین آدمای زیست کردن نبی داشتند. اگر شما میبینیم مثلا ما نبی اروپایی نداریم و نبی آمریکایی نداریم، چون در اون دوره اصلا اونجا زیر آب بوده، اصلا زمین نبوده، آب بوده، خشکی نبوده. هر جایی که انسانی وجود داشته پیغمبر داشته، هر جایی. و عدد 124 هزار تا هم عدد کمی نیست دوستان، برای جمعیت های اندک گذشته. حالا خب جمعیت های رشد کرده دیگه، رسیدیم به 7-8 میلیارد. زمان گذشته مثلا میدونید رو کل کره زمین مثلا 1 میلیارد آدم و کمتر از 1 میلیارد آدم، 124 هزار آدم بین اینا پخش شدن. اینا یه کارایی کردن، یه میراث هایی گذاشتن. اون میراث ها اومده. این که شما الان مثلا ببینید دوستان، در کل روی کره زمین شما نمیتونید یه سیاستمداری رو مثلا پیدا بکنید بگی آقا به من رأی بدید چون من ضد عدالتم. ولو عدالت رو وقتی داره تعریف میکنه یه جوری تعریف میکنه که از منظر ما مثلا خودش ضد عدالته، ولی طرف داره شعار عدالت میده. خود این پروژه انبیاست، عدالت پروژه انبیاست. نه که میگن نمیدونم پروژه انبیا پروژه شکست خورده ایه، غلط تحلیل میکنن دوره انبیا رو. شما الان ضدترین های با خط نبوت، عالی ترین شعارهاشون شعارهای نبوی انبیاست، همه دنبال عدالت هم. ولو در مصداق عرض کردم سوراخ دعا رو گم کنند و خطا برن. که یه بخشی از ادبیات جهان دوستان ادبیات مشترک خط انبیاست. شما میبینید تا قرن 18 میبینید در همه دنیای غرب افرادی مثل بوسوئه و اینا رو دارید میبینید تاریخ رو بر محور مفهوم مشیت الهی تحلیل میکنه. که میگم ما تو بحثای تطبیقیمون، فلسفه تاریخ تطبیقیمون دوستان، احیانا به یه واژگانی میخوریم که اون واژگان زیادی شبیه ما هستن، اما در فلسفه تاریخ کتابای فلسفه تاریخی خود ما مثلا خرج نمیشن. یعنی شما الان مثلا از حضرت آقای میرباقری بزرگوار بخواییم بگین آقا یک جلسه تأمل کنید در خصوص مسئله مشیت الهی و تاریخ، احتمالا حرفایی میزنه غیر از حرفایی که در کتاب حکمت تاریخ زده. مشیت تاریخ، مشیت الهی یه مفهوم بوسوئی نیست، یه مفهوم دینیه. البته مصداقا یه فیلسوف تاریخی در تاریخ بر پایه همون درکی که در کتب مقدس خودشون داشتن از مشیت الهی اومده تاریخ رو بر پایه این مفهوم تحلیل کرده. این قطعا میتونه برای من الهام بخش باشه. ای بسا قطعا یه جاهایی ممکنه بسا مثلا فرض کنید به من محتوا بده، نه فقط الهام بخش باشه، به من دیتا بده، به من محتوا بده، که اون محتواها میتونه در طرح کلی اندیشه من خرج شه و بحث فلسفه تاریخ من رو فربه بکنه، بحث فلسفه تاریخ منو فربه بکنه، خود دانشمندان این عرصه رو هم مثلا فربه بکنه و زیاد بکنه. یه وقتی شما میای میگی آقا مثلا فلسفه تاریخ کلن در مثلا تاریخ اسلام مثلا 30 تا 40 تا مثلا متفکر داشته، خب 30 تا 40 تا متفکر یه وزنی میده به یه دانشی تا بگی مثلا 3000 تا متفکر داشته در این عالم و در مثلا فرض کن مکاتب دیگر. لذا روکردهای تطبیقی به بحثای فلسفه تاریخی رو من یه ضرورت میبینم، یه ضرورت میبینم، هم به این علت که فرض کنید بحثای فلسفه تاریخی ما رو نسبت میده با زمانه ما، یعنی مثلا فرض کنید که بحثای فلسفه تاریخی ما قدرت گفتگو پیدا میکنه با محافل دیگه، با دانشمندان دیگه، با اینها، و همان به این علت که نه به واقع ممکنه حتی برای ما آورده ایجابی هم داشته باشه. ما که شاگردی کردیم پای درس مثلا فرض کنید امثال حضرت آقای میرباقری بزرگوار، ما میفهمیم که مثلا فرض کنید این ادبیات چی داره به ما میگه و چی داره به ما میده، و اون حرف نرخ شاه عباسی رو که احیانا مثلا نقد میزنن میگن آقا یه حرفایی میزنن که خودشون میفهمند و اون رو آشکارا رد میکنیم، ولی در این حال دوستان ببینید یه نفری که داره تولید اندیشه میکنه باید نگران باشه که یه وقتی در جامعه تخصصی مثلا زمانه خودش به این انگ متوجهش نشه که آقا ما که نفهمیدیم چی داریم. یکی از جاهایی که شما میتونی، یعنی یکی از روشهایی که شما میتونی در حالی که حرف خودتو میزنی از این انگ فرار بکنی همین روکردهای تطبیقی. روکردهای تطبیقی شما در روکردهای تطبیقی هم عرض کنم که عملا در مقام اندیشه ورزیدن داری کشتی میگیری با یه رقبایی، واقعا کشتی میگیری با یه رقبایی. اینجا صیقل پیدا میکنه خود اندیشه شما، ورز میده اندیشه شما. همان واقعا در مسیر این مطالعات تطبیقی شما یاد میگیری که با دیگران مثلا فرض کنید با هر کسی از چه زاویه‌ای بحثتو قالب کنی، بحثتو وارد کنی. به طرف هم نگه نمیدونم من با حرف شما ارتباط برقرار نمی کنم، در حالی که حرف خب واقعا حرفایی است که وزانشون وزان تحدی هست، وزان گفتگو هست. لذا روکردهای تطبیقی در فلسفه تاریخ اینم یه ضرورته. حالا شما با این نکته برگردید دوباره یه بار دیگه نگاه کنید. مثلا حضرت آقای مرحوم آیت الله آصفی بزرگوار، مرحوم آیت الله محمد مهدی آصفی، کتاب فلسفه تاریخ در قرآنش. آخه نمیشه مثلا فرض کنید یه کتاب به نام فلسفه تاریخ بنویسیم بعد کلن مثلا با ادبیاتی که دیگران در این مسیر تولید کردن هیچ ارتباطی نگیریم، هیچ گونه ارجاعی ندیم، هیچ گونه ارجاعی ندیم. اینی که دارم میگم شهید مطهری تو این قصه دستی داره، میشه مطهری فلسفه تاریخش اومده 30 جلسه 40 جلسه یا آدمایی رو که در واقع آدمای اچکار بودن آورده پای درس خودش، میدونی به بهانه یا نقد اچکار تمام اچکار خونا و نمیدونم آدمای اون دسته رو آورده پای درسش با اونا حرف زده، تو ضمن اینی کنه گفته و نقد زده هی آرام آرام تمهیدی کرده برای جلد چهارمش اومده اون حرفای ایجابی خودش رو زده. آیا هنره؟ یا هنره؟ یعنی من یه وقتی مثلا رفتم این فرهنگسرای، یکی از این فرهنگسراهای تهران، تا اون موقع نرفته بودم، مثلا فرهنگسرا خودش یه مکان عجیبیه، یعنی نه از جنس دانشگاه است، نه از جنس مدرسه است، نه از جنس پایگاه بسیجه، نه از جنس مسجده، میدونی یه ملغمه ایست، یه چیزی دیگه است، یه قالب و فرمتیه که ما بچه مذهبی ها باز راجب اون قالب هم کم هنر داریم که در اون قالب چجوری مثلا بره حرف بزن. حالا در هر حال اونجا مسئول اون فرنگسرای از غذای بچه بسیجی بود، منم دعوت کرده بود لخت بر سر یه مسئله کاملا بسیجی. نمیدونم مثلا فرض کن به سطح پیغمبر خاتم علیه السلام بود، گفت بیا اینجا صحبت کن. یعنی این حرف مثلا حتی به درد دانشگاه هم نمیخوره، مال مسجده، میدونم مال هیئته، یعنی حرف جنس این مدلی موضوع. من وقتی رفتم و اونجا فضا اینا رو دیدم گفتم آقا کاش، حالا منم نمیدونم چی شده بود که اونجا یه بحثایی رو از پیغمبر خاتم علیه السلام طرح کردم که سویه میزد به آخرت، شادم این بود که مثلا این تفاوت و روح این بعثت انبیا این هست که نمیدونم دعوت کننده به یک افقی است و به یه ورایی است و یه فرایی است که نمیدونم ساحتش ساحت خلوده، نمیدونم، لذا جنس حرفش اینجا باید خیلی سنگین باشه که بتونه خلود رو تبیین بکنه. حرفای آخرتی در هر حال توش زده شد. اونجا که رفتم بعد جلسه به این آدمایی که دیدم، مخاطبینی که اومده بودن، همه چیز متفاوت بود دیگه. گفتم اگر من به جای شما می بودم، مثلا فرض کنید می اومدم اینجا یه چیزی می زدم، می گفتم آقا بررسی تطبیقی مثلا کتاب برزخ دانته و سیاحت غرب آیت الله قوچانی نجفی قوچانی، برای اون آدما شما باید بری بگی آقا مثلا فرض کنید که دانته اومده یه کتاب نوشته راجع به برزخ، یا عالم شیعی هم اومده تو عالم مکاشفش یه حرفایی زده از برزخ، اینا رو با هم دیگه مقایسه می‌کنیم، کل دانتهیا رو بیاریم پای حرفای نجفی قوچانی، ما تای حرفای نمیدونم دینی تو راجع به معاد و آخرت رو نمیدونم، اینا به خورد اونا بده. مگه اینا که نمیان نمیدونم بشینن، یعنی شیوه میخواد. میدونی عرض من این هست، ما میخواییم فلسفه تاریخ بگیم، فلسفه تاریخ ما باید مسموع شه، باید شنیده شه، باید شنیده شه، حتی تو لایه دانشی باید شنیده شه تا نمیدونم هماوردی دانشی توش ایجاد بشه. این اتفاق نوعاً در کتابهای فلسفه تاریخی که نوشته شده نیفتاده. لذا ما در یه کتابهای اندیشه های عالی راقی و متعالی مثلا تولید کردیم، این اندیشه ها کمتر نسبت برقرار میکنه با کرسی های درسی ما توی دانشگاه، با خیابون ما، با مسئله های ذهنی که هر روز نمیدونم با اونا درگیر هستیم و اینک. این هم نقطه سوم من. بفرمایید. هم اولش یه پاراگراف حاج آقا آورده برای اینه که نقد من بهش نچسبه دیگه. نه عرض من این هست، ببینید دوستان چرا این اتفاق افتاده؟ یه بخشیش به این علت دوستان که اعتقاد ما مبنای دانش ما شده، یه تیپ از اعتقادات ما مبنای دانشی ما شده و همون جوری اومده تو دانش. مثل چی؟ مثلا ما در بحث‌های مثلا اعتقادی کلامیمون، اونجا مثلا خب علم کلام یه علمی است که شما زودتر درگیر میشی و آشنا میشی با رقبات، میتونی به عنوان یه متکلمم فقط بحث‌های خودت رو بگی، بگی نظر من خدا یعنی این، صفاتش یعنی این، رسولانش یعنی این، ولی معمولا این خدا چون زیادی مسئله همه بوده، میدونید همه دربارش حرف زدن، حتی اگر نخواهی هم درگیر میشی که حرف فلانی غلطه، حرف فلانی غلطه، درگیر میشی. ما تو اون درگیری های کلامی به حساب خودمون ثابت کردیم که آقا ما حقیم و بقیه باطل، ما برتریم، مبنای کلامی. این مبنا وقتی اومده در لایه دانش دوستان، به ما اجازه نداده، مجال نداده که ما در دانش هم عرض کنم همون مسیری رو بریم که تو کلام بریم. یعنی چی؟ یعنی در دانش هم با خود دانش ثابت کنیم که ما برتریم. میدونید ما کلام رو که در طبقه بندی علوم اسلامی در واقع به عنوان علم پایم قبول کردیم، الهیات و المعنی الاخص رو علم مادر تلقیش کردیم، اونجا رو وقتی پذیر رسیدیم به اینجا که ما برتر هستیم و برحق هستیم، دیگه در دانش از این رقابت دست کشیدیم، چون دیگران رو باطل پنداشتیم کلن با اونا کشتی نگرفتیم. در دانش میدونه اونجا کشتی نگرفتیم و این به لحاظ روانی در ما یه حس استقنایی رو ایجاد کرده که ما نمیریم. من حالا مشخصا حالا بد نیست مثلا از خب به خود آقای میرباقری بزرگوار یه وقتی سر این بحثایی که در مرکز پژوهش های صدا سیمای قم مطرح می کردن خیلی سال قبل به عنوان دین مدرنیت اصلاحات، که بعدن در واقع تبدیل به کتابی با همین عنوان شد و خامه دوست عزیزم آقای جمالی، اونجا مثلا شاگرد پروری می کردن حاج آقا تو بحثای غربی مربوط به حوزه غربی، اینها گهگاهی سهم می کردن که آقا اینها مثلا مطالعه بشه ببینیم چی میگن، بهشون گزارشی می دادیم. من تو اون گزارش ها دائما تلاش می کردم که به حاج آقا این حس رو منتقل کنم که حاج آقا خوب خود شما هم اینا رو ببینید، مثلا یه چیز بشه. چند بار این نکته رو از ایشون شنیدم که نه اینا تضییع عمره و مثلا خب لازم نیست، یه مبنایی ساشکال نداره، الان واقعا ارزش گذاری نمی کنم، الان دارم میخوام بگم این نگاه در هر حال یه لوازمی داره دیگه. یعنی اگر شما گفتید که من در کلام اثبات حق کردم برای خودم، در دانش دیگه دوباره اون بازی رو تکرار نمی کنم، در دانش دیگه وقتمو نمیبرم برای کشی گرفتن با دیگری یا شنیدن حرف دیگری، ولی از اینجا همون امتداد مبانی کلامی خودمو سعی میکنم تو دانش ببرم و دائما هم میخوام ایجابی باشم، اینجا دیگه دغدغه سلبی ندارم. اگر این روکرد رو اتخاذ کردید، لازمش این میشه که شما مطالعه تطبیقی نمیکنید، این روکردهای تطبیقی نمیگیرید به خودتون، و به لحاظ روانی هم در کل این مسیر هم احساس استغنا داری. ما پیشنهاد دادیم مثلا فرض کنید برای خود حوزه ما به بزرگواری که خب تعیین کننده بود رأیش و تصمیمش، گفتیم آقا شما بیاین مثلا فرض کنید که در یه فرایندی در گام اولش مثلا خواهش بکنید از مدرسین مثلا حوزوی من سطوح عالی حداقل که خب بحثاشون رو بحثای مقارن بگن، بحثای اهل سنت هم بیاره، از یه جایی به بعدم واجب کنید، واجب به این معنا که این بزرگوارانی رو که تازه دارید حکم میدید، اجازه تدریس میدید، اونا رو در مقام امتحان به واسه اهل سنت هم از اونا امتحان بگیرید. بذارید واقعا اگر مثلا پروژه انقلاب اسلامی پروژه وحدت هست، حوزه های علمیه ما تو لایه دانشی و خودش واقعا تن بده به الزامات این وحدت، بخونه آثار اونا رو هم بخونه. ما که معتقد هستیم که آثار اونا، حتی اگر پروژه ما پروژه وحدت هم نبود، خوندن اونا برای ما فوایدی داره، خوندن اونا برای ما فوایدی داره، فواید دانشی داره، اصلا فواید مختلفی داره. ولی خب برغم همه مثلا داد و بیدادی که کردیم مقبول نیفتاد، و تحلیل خود منم این هست که گفته میشه که تازه عمره. انکار نمی کنم فقه ما واقعیتش در لایه در روکرد استدلالی خودش خیلی فاصله داره با فقه اهل سنت، چون فقه اونا فقه استدلالی نیست، عمدتا فقه روایی، حتی فقه استدلالیشون هم توشون غلبه فقه رواییه و اصول ما هم همین مدلی، یعنی اونا بعد از المستصفى تقریبا اصولشون خیلی جلو نیومده، یعنی بحثای عریق جدی نداره. ولی با همه اینا دوستان اصلا این مدلی نیست که اگر ما با روکرد مقارن بخوایم بریم جلو، اونا به ما آورده ندن، یا حداقل از طریق نقد روشهای اونا و حرفای اونا ما در درون همین دانش خود ما به یک داده‌های جدیدتر و متنوعتر و کارآمدتری نرسیم. صد البته من معتقد هستم در فقه ما روکرد مقارن برای ما آورده هایی داره، ولی حوزه ما نه فقط در بحث فلسفه تاریخ، در فقه هم روکرد مقارن نداریم، در خیلی دانش‌های دیگه هم روکرد مقارن نداریم. یه دلیلش به نظر من همینه که ما بازی رو که در کلام تمامش کردیم، نمیخوایم اون بازی رو در دانش یک بار دیگه تکرار کنیم. بفرمایید.
روانشناسی خود پردازی برید نظر قلبی بخونیم، ذهنت جهت‌دار میشه، ولی همه اول مفاهیم دینی رو هم روایت میشه دیگه میفهمه، یعنی این آسیب رو داره. مثلا اینشون وقت میگه علم ذاتاً جهت داره و امثال مبانی فلسفه علمیشون تأثیر داره توی انتخابای ایشون توی بحث دانش.
بله دوستان، ببینید من عرض من اینه که حالا به عنوان یه عامل دیگه، یه تحلیل دیگه اگه بخوام عرض بکنم، به گمانم به دلیل اینی که از یه جایی خود علم برای حوزه شده غایت عرض کنم و نه کارآمدی علم و نه نتیجه علم، ما گرفتار یه همچون رویکردهایی شدیم، یعنی رویکردهای غیر مقارن غلبه پیدا میکنه. خود علم میشه غایت یعنی چی؟ یعنی اینی که من اگر بخوام دوستان رویکردهای مقارنی برم، بخشای ایجابی دانش من احتمالاً کمتر میشه، یه بخشی از به اصطلاح وقت من میره در سلب و نقد مثلا دیدگاه‌های دیگران و طبعا من ایجابیات من کم میشه، اما یه چیز دیگه زیاد میشه، قدرت تأثیرگذاری من بالا میره. ما در این دوگانه که مثلا دانش من کم بشه، قدرت تأثیرگذاری من بالا بره، کدوم رو تیک زدیم؟ اون طرف رو تیک زدیم، گفتیم دانش ما زیاد بشه ولو قدرت تأثیرگذاری من کم بشه. یعنی میگم من تولید علم میکنم ولو این که دیگران اینا رو نخوانن و قبول نکنن، من تولیدمون میکنم. این یه روی کرده، یه روی کردم یه که شما این اندازه تولید علم نکنید، نصف این مقدار تولید علم کنید ولی دو برابر این مقداری که الان تأثیرگذاری داری تأثیرگذار داشته باشید. بفرمایید. نه من یه نکته‌ای بگم خدمت شما دوستان، من اینو میفهمم که افراد خاص، افراد نادر، اینا باید خودشون باشن، یعنی اگر زیادی به دیگران ارجاع بدن دیگه خودشون محور نیستند. یعنی شما از امام صادق علیه السلام یه بار، دو بار، چهار بار، پنج بار سوال پرسیدی و هر بار ایشون اینجوری پاسخ بدن که پاسخ این سوال شما این است چون ارسطو اینجوری گفته است و چون افلاطون اینجوری گفته است، از دفعه دهم به بعد دیگه از امام صادق نمیپرسه، میری همون ارسطو رو میخونی، افلاطون رو میخونی. اگر امام رحمت الله علیه دائما ارجاع بده به غربی ها که دیگه امام نمیشه. خب و شاگرداشون باید برن و این ارجاع بدن. این آدما کمند، این آدما اشکال نداره، این آدما بگیم که نخوانن البته ناظر باشه، یعنی به تعبیر شما باید یه آدمایی البته در حین تأمل و تفکر و رشد خودشون باید داشته باشن که اونها برن مثلا بخونن یه گزارشی بخوام بدن. ولی یه نکته دیگه براتون عرض بکنم دوستان، ببینید قله های علم یا بگم ایده های علمی با دانش های علمی فرق میکنن. ایده علمی رو نخبگان میزنن، دانش رو معمولا شاگردان نخبگان جلو میبرن. مثلا فرض کنید که یه ایده ای رو یک نخبه ای میاد میزنه، مثلا آقای مصباح رحمت الله علیه میاد یه نظریه ای رو مطرح میکنه، این نظریه رو مثلا شاگردانش در حوزه مدیریت، اون طیف شاگردانش در اقتصاد، یه طیف دیگه در علوم سیاسی، یه طیف دیگه در اینا بس میدن. حضرت آقا حفظ الله میاد مثلا فرض کنید که واژه مردم سالاری دینی رو جعل میفرمان، کل فرمایشات آقا راجع مردم سالاری دینی ممکنه مثلا فرض کنید 10 صفحه بشه، 20 صفحه بشه در کل این مدت، ولی بر پایه آنچه که آقا گفته نمیدونم 100 جلد کتاب نوشته شده. حرفام ضرورتا تکراری نیست، یعنی مثلا 50 جلد کتاب غیر تکراری نوشته شده. یعنی اون ایده رو یا آدمای دیگه ای دارن بس میدن. در علم، در دانش رویکرد و مقارنی باید وجود داشته باشه. ممکنه در مثلا نقطه زنی های خاص در اون ایده ها بگیم باشه لازم نیست، اون آدم خود نخبه اصلی خودش رو درگیر نمیدونم فرض کنید این مزخرفات دیگران نکنه، میدونید اون اشکال نداره. یعنی شما مثلا میخوای یه وقتی بگید که آقا یه نفری خودش راه هست، نه فقط راهنما، خودش شارعه، خودش داره ادب رو داره توضیح میده، خودش گفتنش، حرفش، همه چیز میشه ادب. این طرف یه آدمای دیگه‌ای لازمه که نمیدونم بی ادبان رو هم مطالعه کنن تا بتونن به شما بگن ادب از کی آموختی؟ از بی ادبان. امام صادق علیه السلام قرار نیست بره بی ادب شناسی را بندازه، میدونم مطالعه بکنه، ولی ماهایی که میخوایم تمسک بکنیم به ادب جعفری، ما لازمه که نمیدونم فرض کنید بی ادبان رو هم بخونیم تا بفهمیم که اصلاً فرض کنید که تمایز فرمایش امام صادق علیه السلام یا سلوک ایشون با مثلا رقباش چیست. ما اونو نیاز داریم. تو دانش نباید، خود دانش الان عرض من این هست که دانش فلسفه تاریخ موجود ما، معاصر ما در بین جهان اسلام عاری از بحثای مقارنه‌ایه، عاری از بحثای تطبیقیه. اینکه مصداقا شما بگید مثلا فرض کنید حضرت آیت الله میرباقری حفظه الله یه شخصیتی است که از این امتیاز برخورداره که حدت نظری و تولید دانش ایشون بالاست، ایشون لازمه بخونه، میگم نه ایشون نخونه اشکال نداره، ولی آنچه که ما امروز در دست ما هست به نام دانش فلسفه تاریخ اگر خالی باشه از بحثای نمیدونم تطبیقی و بحثای مقارنه‌ای به ضرر ما خواهد بود. در نهایت آخرین سوال باشه، نه بفرمایید دیگه، آخرین سوال باشه. به لحاظ دانشی دوستان انگار تکه اخیر و آخر فلسفه تاریخ گره میخوره با جهانی شدن به لحاظ دانشی. اما عرض کنم خدمتتون که این مسئله رو در جهان اسلام مصداقا کلام ما بارش رو کشیده، یعنی بحثای جهانی شدن در اندیشه اسلامی ما بیش از اینی که با فلسفه تاریخ طرح شده باشه در تاریخ اسلام و کلام ما طرح شده. یعنی شما ما مباحث مربوط به حوزه حکومت جهانی حضرت مهدی علیه السلام، کیسی که بحثای نظری جهانی شدن اسلامی رو در واقع مصداق میبخشه، مباحث مربوط به حوزه مهدوی حکومت جهانی حضرت مهدی رو ما کلامی فهم کردیم تا فلسفه تاریخی، میدونید؟ یعنی مثلا ما در ذیل پروژه امامت که کاملا یه مفهوم مثلا کلامی هست اومدیم امام آخرین رو و کارویژه های امام آخرین رو بررسی کردیم. یعنی ذهنیت کلامی ما بیشتر بحثای جهانی شدن اسلامی رو که مصداقش میشه حکومت حضرت مهدی علیه السلام برای ما ساخته و پرداخته، ولی این منافاتی نداره. من این رو میفهمم، به همین علت هم توضیح دادم که ما امروز یکی از بحثایی که جاش اصلا خالیه به لحاظ نظری مثلا باید طرح شه نسبت فلسفه تاریخ شیعی و کلام شیعیه. یعنی این دوتا رو مشخص بکنیم، اینا واقعا هم الان دوتا دانشنده، ما دو تا دانشی هستن که هم افزا شدن. اگر من بخوام فلسفه تاریخ دینی در بیارم، نمیتونم بدون مثلا نسبت گرفتن ما واسه کلامی خودمانو در بیارم. و تو مباحث کلامی ما این مصداق آخرین جهانی شدن، یعنی حکومت جهانی حضرت مهدی علیه السلام، پررنگه و حتما هم رو ادبیات فلسفه تاریخ ما سایه میندازه، کمایی که در کتاب حکمت تاریخ هم سایه انداخت، یعنی بحث جهانی شدن رو حاجی اونجا مطرح کرد. دوستان خیلی ممنون، موفق باشید.